امید روز از شهریور ماه شما به خیر و نیکی. علاقمندان به ورزش دعوت میکنم به مدت 75 دقیقه همراه باشید با برنامه زنده ورزش بدون ویرایش. موضوع امروز این برنامه ورزشکاران دوپینگی.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام. روز همه شما بخیر باشه و سپاسگزارم و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید، همراه مایید و امروز این فرصت رو داریم تا باز هم با شما به گفتگو بنشینیم. چند هفته پیش بحثمون در مورد دوپینگ رو آغاز کردیم، صحبت کردیم، یک برنامه خیلی مفصل و جامع به حوزه دوپینگ پرداختیم و بررسی هایی که باید صورت میپذیرفت رو انجام دادیم. امروز هم این بحث رو با حضور شما شنوندگان محترم ادامه خواهیم داد و میهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند. المپیک 2020 توکیو کمتر از یک سال آینده در کشور ژاپن برگزار میشه و این خودش مبحث مهمی هست برای آن که کارهایی که در این حوزه باید صورت بپذیره رو دوستان ما در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و همینطور فدراسیون پزشکی ورزشی انجام بدند. از سوی دیگه این نیاز به شدت حس میشه که ما در حوزه‌ای که پیش رومون هست و باید در موردش بحث بکنیم و به نکته‌های مختلف بپردازیم، در ورزش کشور خودمون مسئله دوپینگ رو لحاظ بکنیم. بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف در ورزش کشورمون شنیدیم که دوپینگ در حالا لایه‌های مختلف داره اتفاق میفته، خیلی از اونها گزارش نمیشه، خیلی از اونها شاید به چشم نیاد و خیلی از موارد این چنینی سبب مرگ خاموش ورزشکاران ما میشه، چیزی که تجربهش هم کردیم در سنوات گذشته. اگر برگردیم و نگاهی عمیق‌تر بندازیم به ماجرایی که داره پیش میاد در رقابت‌های لیگ‌های پایین‌تر فوتبالمون به ویژه، صحبت در مورد بحث دوپینگ همیشه وجود داشت و فراوان بوده. در برنامه امروز ما مهمانان ارجمندی رو داریم که دعوت ما رو پذیرفتند و کنار ما خواهند بود. آقای دکتر سعیدی به نمایندگی از فدراسیون پزشکی ورزشی کنار ما خواهند بود. آقای دکتر صالحیان به عنوان مربی و کارشناس در کنار ما هستند و سرکار خانم دکتر زهره حراتیان هم به عنوان افسر مبارزه با دوپینگ فیفا فدراسیون جهانی فوتبال ما رو همراهی میکنند. با ما همراه باشید. آقای دکتر سلام میکنم به شما. آقای دکتر سعیدی عزیز روز بخیر میگم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و بگذارید بحث رو با حضرت عالی از همینجا آغاز بکنم که نکته قابل توجه و مهم در بحث مبارزه با دوپینگ در واقع نگاه پیشگیرانه به این ماجرا هست و اینکه خب آن چیزی که اهمیت داره، آن چیزی که دیده میشه و به شدت هم مهم به نظر میرسه و شاید یک چالش باشه، این هستش که در حوزه پیشگیری چه کردیم، چگونه رفتار کردیم و چگونه باید شرایط رو پیش ببریم.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین مهمانان خوب برنامه و همچنین شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه تون. در خصوص سوالی که مطرح فرمودی، اول من یه عرض تشکر دارم از برنامه خوبتون، در خصوص این که پرداختید به موضوع به این مهمی که البته سنوات زیادی گریبان جامعه ورزشی ما رو گرفته. البته فقط هم جامعه ورزشی ما نیست، در تمام دنیا ورزشکاران و همچنین دست‌اندرکاران ورزش به این موضوع مشغولن و دست به گریبان هستن. در خصوص بحث پیشگیری، همونطور که خودتون اشاره فرمودید، من باید در آغاز اشاره بکنم به این موضوع که بحث مقوله مبارزه با دوپینگ در واقع تشکیل شده از حلقه‌های مختلفی که یکی از اون حلقه‌ها بحث آموزش هست، حلقه دیگر حالا بحث مقابله با دوپینگ و مسائل حقوقی و محرومیت‌ها و مجازات‌هایی که وجود داره، حلقه بعدی که شاید از این دو حلقه مهمتره بحث فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگ جامعه ورزشی کشور است. در بحث پیشگیری، مهمترین رکنی که وجود داره و حالا ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و همچنین فدراسیون پزشکی ورزشی بهش سهه گذاشته و در رأس اینا همه وزارت محترم ورزش و جوانان، بحث آموزش و همون بحث فرهنگسازی در میان ورزشکارا هستش. من خاطرم هست شاید در سنوات خیلی قبل، مثلا اگر یک دهه قبل رو در نظر بگیریم، در دهه 80 شاید بسیاری از ورزشکارا نمیدونستن که چی دوپینگه و چی دوپینگ نیست و ما دوپینگای ناخواسته زیاد داشتیم، ولی امروزه با تجربه آموزشایی که انجام شده از این جهت ما خوشحالیم و راضی هستیم که تقریبا عمده ورزشکارا مطلعن و آشنایی کامل دارن با مقوله دوپینگ و میدونن چه چیزی دوپینگ هست و چه چیزی دوپینگ نیست و بنابراین دوپینگ ناخواسته خیلی مقدارش کم شده. ولی بحث اگر ما بخوایم یه پیشگیری مناسب و به اصطلاح مؤثر داشته باشیم، برمیگرده به همون مقوله فرهنگسازی که به اعتقاد من و فرهنگ سازی در حوزه آنتی دوپینگ یا در حوزه مبارزه با دوپینگ صرفا از عهده یک ارگان و یک سازمان مثل ایران نادو یا ستاد ملی مبارزه با دوپینگ یا فدراسیون پزشکی ورزشی به تنهایی بر نخواهد آمد و کافی نیست، بلکه تمام حتی ارکان جامعه یک جامعه ورزشی باید به نظر این حقیر دست به دست هم بدن تا بتونن اون فرهنگسازی رو انجام بدن، همونطور که در دنیا هم همینطوره. یعنی خود آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا در واقع از دولت‌ها مدد میخواد و از سال 1990 که حالا اون موقع آیوسی مکلف کرد دولت‌ها رو که بعد وادا تشکیل شد، بعد از اون دولت‌ها رو مکلف کردن و واقعا توقع داشتن و انتظار داشتن که تمام دنیا و دولت‌ها و گاورنمنت‌های دنیا مشغول بشن و دست به اصطلاح همت بکنن روی این موضوع و در راستای مبارزه با دوپینگ قدم‌های مناسبی رو بردارن. بنابراین در پیشگیری درسته که آموزش موثره. ما بحث آموزش رو در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و همچنین در رشته‌های مختلف، خود سکا خانم دکتر حراتیان واقف هستن که در فدراسیون فوتبال هم این موضوع خیلی جدی داره دنبال میشه، ولی به اعتقاد من چیزی که هنوز من شخصا معتقدم به صورت کامل عملیاتی نشده، فرهنگسازی کاملا مؤثر در حوزه ورزش و جامعه ورزشی برای مبارزه با این موضوع و این پدیده شوم هست.
خب این بحثی که شما الان مطرح کردید نگاه متفاوت تری رو هم میطلبه که من در ادامه میخوام بهش بپردازم و در موردش صحبت بکنیم. اما خانم دکتر حراتیان اشاره کردن آقای دکتر به بحث فوتبال و مسئله هایی که در فوتبال وجود داره و باید بهش یک نگاه عمیق‌تری بشه و تجربه هایی که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پشت سر گذاشته. در این حوزه و در این حیطه چه کردیم؟ شرایطمون چیه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، همینطور مهمانهای عزیز. خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردین، چون ورزشکار ما سطح آگاهیش از مواد دوپینگ ممکنه که زیاد بالا نباشه و من میخوام اینو بگم که شاید لازم نباشه اصلا ورزشکار لیست داروهای ممنوعه رو حفظ باشه یا بدونه. ما باید به عنوان یک فدراسیون یا بدنه یک ورزش ملی شرایطی رو برای ورزشکار حرفه‌ایمون و غیر حرفه‌ایمون مهیا کنیم که بدونه که اگه مثلا خودش لیست ممنوعه رو نمیدونه، کسی هست که میدونه و باید باهاش چک بکنه. شاید تجربه من در سطح ملی این رو به من داد، نشون داد که بهتره که محیطی رو مهیا بکنیم که ورزشکار فقط فقط بدونه که دوپینگ چیز بسیار خطرناکی برای آینده شغلیش هست و جزئیاتش کسانی حضور دارن که میتونن اونها رو حمایت کنن. در بحث بین المللیش شاید با یک مثال برای شما شروع کنم که قابل درکتر باشه. حدود چند سال پیش اگه یادتون باشه که زمانی که فدراسیون فوتبال مسئول انجام تست های دوپینگ بود و هنوز به نادو واگذار نشده بود، خب ما یک سالی رو یه فصلی رو خیلی تست گرفتیم و آمارمون هم خب مسلما بالا شد. من فکر کنم بعد کشور برزیل فیفا اعلام کرد که تعداد آمار ایران به عنوان دومین کشور مطرح شد، اون سال دقیقا یادم نیست. خب خیلی رسانه ها
همچین عددی بود
رتبه یادمه که رتبه‌مون دوم شده بود بعد برزیل و موضوع این بود که خب رسانه ها شروع کردن گفتن چرا آمارمون بالاست، در صورتی که خب ما نمونه گیریمون هم بالا رفته بود. من یادم اون موقع خب من تو بدنه فیفا بودم، فیفا به ما گفت خب شما الان با نسبت آموزشی که برگزار کردید با نسبت نمونه گیریتون چطوری بوده. خب ما نمیتونستیم یک جواب واضح بدیم، چون همونطور که آقای دکتر سعیدی هم گفتن در تایید فرمایششون، ما چند تا حوزه داریم که یکیش آموزشه، یکیش واحد تستگیری و حقوقی. تو کشورهایی مثل کشور ایران که ورزشی، حالا من مثالشو فوتبال بزنم که طرفدارای زیادی داره، ما باید تو حوزه‌ای که پیشگیری هست بیشتر کار بکنیم. کلاس آموزشی که حالا خودمونم چون داریم برگزار میکنیم در ایف مارک، موضوع وقتی که فیس تو فیس با ورزشکارامون روبرو میشیم متوجه میشیم که اینها فکر میکنن، مثال بزنم، اگه مثلا بر اساس اشتباه پزشک آمپولی به اونا تزریق بشه مجازاتشون کمتره یا اصلا مجازات نمیشن و پزشک مقصره، در صورتی که اصلا مسئول دوپینگ خود ورزشکاره، هیچ کسی دیگه با کسی دیگه کار نداره،
حتی مربی، حتی باشگاه،
مربیون هم اگه مسجل بشه قطعاً باشون برخورد میشه، ولی این باعث تبرئه شدن یا اینکه مجازات ورزشکار کم بشه نمیشه و اینو اکثر ورزشکارای ما نمیدونن. یعنی ما باید با یک زبان بسیار ساده با اونها صحبت کنیم، بعد عواقب کار رو بهشون بگیم. یه قسمتی هست که آقای دکتر فرمودن، حالا این مطالعات ما تو زمینه، چون من کار تخصصیم فوتباله میگم، که گفتن که دوپینگ آگاهانه بیشتر رفته، یعنی دوپینگ ناگهانی کمتر شده. ممکن تو ورزش‌های فردی این صدق بکنه، چون به هر حال وقتی ورزش انفرادیه خب فرد خیلی تمرکز داره رو کارش، با مواد مختلف، با ساپلیمنت‌های مختلف در کار، با مکمل‌های مختلف سر و کار داره، ممکنه تحقیق کنه. ولی ما تو ورزش گروهی چنین چیزی رو هنوز شاهدش نیستیم، حتی تو لیگ حرفه‌ایمون متأسفانه هنوز می‌بینیم که مکمل استفاده میشه، صرفاً این که روی لیبلش هم میخونن خب کافی نیست، میدونید ممکنه آلوده باشه ولی در روی لیبل ذکر نشده باشه که ماده ممنوعی داخلش هست و وقتی مکملی باعث بشه هنوز یعنی دوپینگ ناآگاهانه صورت گرفته، یعنی بر اساس ناآگاهی فرد سر این که این ماده‌ای که داره مکملی که استفاده میکنه باعث افزایش کارایی بدن اون نمیشه و باید روش کار بکنیم. من هنوز اعتقاد دارم که در بحث آموزش هنوز خیلی کار داریم و گروه هدفمون فقط نباید ورزشکار باشه، پزشکامون باید باشن، چون ما 7 سال که پزشکی میخونیم هیچ کس در مورد دوپینگ با ما صحبتی نمیکنه، یعنی جزء سیلابس آموزشی ما نیست. تو رشته پزشکی ورزشی وارد میشه، کسی اگه تخصصش رو گرفت در مورد دوپینگ آشنایی پیدا میکنه، یا پزشکایی که کنار تیم‌ها دارن کار میکنن. همین الان اگه ورزشکاری سرما بخوره و پزشک ورزشی مراجعه نکنه ممکنه تزریقی براش صورت بگیره که دوپینگ باشه،
یا آمپول خیلی ساده.
به همین دلیل پس ما نمیتونیم همه چیزا رو بذاریم بر عهده ورزشکار، یعنی ما باید یک محیط امن ضد دوپینگی هم براش ایجاد کنیم و لازمه این محیط اینه که تدارکات حتی دربون یک فدراسیون، حتی مدیرعامل، تمام عوامل در کلاس هایی که برای دوپینگ برگزار میشه شرکت بکنن و ما در کلاس هایی که برگزار میکنیم اصلا وارد جزئیات نشیم، اصلا لازم نیست لیست داروهای ممنوعه رو بدونن. گروه هدف ما فقط باید بدونه که خیلی خطرناک مکملی که استفاده میکنن اگر نیاز نباشه، حتی اگر رو لیبلش مواد ممنوعه ذکر نشده باشه.
بحثی در مورد همین خدمت شما عرض بکنم که مکمل ها چند هفته پیش داشتیم، آقای دکتر صالحیان در استودیو با ما بودن، خود حضرت عالی روی خط تلفن مهمان ما بودید و آن چیزی که آیدی ما شد اینه که این مکمل های ورزشی که الان در داروخانه ها داره
عرضه میشه، کسی که بخواد باید بره سراغ داروخانه و از اونجا تهیه بکنه. حتی اون نسخه‌ای که میاد توی داروخانه نسخه درستی نیست، نسخه‌ای که به قول شما ممکنه آلوده باشه، نسخه‌ای که در واقع محصولیه که ممکنه حالا در واقع پلمپ شکسته شده باشه، افزودنی‌های داخل کشور توسط همون وارد کننده اضافه شده باشه و مسئله‌های از این دست، و در نهایت یقه هیچ کس هم نمیتونیم بگیریم. یعنی وزارت بهداشت میگه که من مجوز دادم، وارد کننده رفته وارد کرده، وارد کننده میگه من از مثلا کارخونه مبدأ آوردم. اینو نمیشه ثابتش کرد در نهایت که اون مکمل آلوده ای بوده. و اینجا به نظر میرسه که یه بخشی از اون دوپینگ های ناآگاهانه ای که شما دارید بهش اشاره میکنید از همین مدخل در واقع سیستم ورزش رو آلوده میکنن.
دقیقا شما تا حدودی فرمایشتون درست هست. نگاه کنید، ما اولا ورزشکارای ما رشته های مختلف، یه مکمل ممکنه برای ورزشی خوب باشه، اونم بر اساس مقالات. من این الان دوست دارم شنوندگانی که دارن صدای منو میشنون و تو حوزه ورزش فعالیت میکنن به این نکته توجه بکنن که علم پزشکی و کلن به قول معروف پیرا پزشکی تمام خروجیش بر اساس مقالاته. شاید یادتون باشه قبلا میگفتن کلسترول چیز بدیه، تو موادی که از بیرون میخوریم وارد بدن میشه، و اخیرا دارن میگن که کلسترولی که داره از بیرون وارد بدن میشه اونقدر تأثیری نداشته تو این که یک چیز داخلی رو براتون یه مشکلی رو ایجاد بکنه. چون چی؟ چون تحقیقات جدید انجام شده. وقتی یه مکملی رو یه کارخونه تولید میکنه، به چند گروه اعلام میکنه که روش کار تحقیقاتی بکنید. وقتی روش کار تحقیقاتی میکنن، خروجیش میشه چی؟ که آقا این برای این ورزش خوبه. روش میاد تبلیغ میشه، و تبلیغ برای چی هست؟ برای گروه هدفی که حالا ما مد نظرمون هست. و ممکنه که اون تحقیقات اصلا کافی نباشه. من میخوام اصلا بریم سر ابتدای داستان، سر اینکه اصلا مکمل اصلا به درد اون رشته میخوره یا نمیخوره. چیزی که ما در فوتبال دیدیم، اگر فردی رژیم غذایی مناسبی رو داشته، از نظر معیارهای بدنی آمادگی لازم رو داشته، مربی اون رو در پست مناسب قرار داده، تمرینات منظم بوده، به هیچ ماده‌ای جز اسپورت درینک، یعنی نوشیدنی ورزشی منظورم این چیزایی که کافئین و اینا داره نیست، چیزی هستش که حداقل 7% به قول معروف گلوکوز توش باشه. یعنی بعضی وقتا اون موقع که بعضی تیما پتانسیل خریدشو نداشتن، خودشون درست میکردن با فرمول. به هیچی اجازه نیاز نداره جز اینکه خوب آب بخوره و این بهش اضافه بشه. من انتظار دارم از ورزشکار حرفه‌ای یه خورده ذهنشون رو باز بکنن بحث مکملا، که بیشترین علت مثبت شدن دوپینگ در فوتبال در تست های اخیر بوده، از این فاصله بگیرن و اولویتشون رو استفاده از مکمل نذارن که ما نریم تو ردای بعدی که حالا که حالا این مکمل اومده باید چیکار بکنیم. این تو سطح حرفه‌ایه. در سطح غیر حرفه‌ای که میاد تو رده های پایین تر، باید خانواده آگاه باشن در مورد این مسئله که چجوری تغذیه بچه رو در مد نظر داشته باشیم، کمبوداش رو چک کنیم، این مکملی که داریم بهش میدیم آیا در راستای جبران کمبودی هست یا اینکه توصیه شده. همه اینا باید مد نظر باشه. ما به عنوان پزشک و مسئول نمیتونیم کل کشور رو پوشش بدیم، ولی کسایی که مسئول هستن رو میتونیم آموزش بدیم که دغدغه‌شون بشه. حالا این آموزش میتونه حضوری نباشه، در قالب ایجاد بروشور فرستادنشون برای فدراسیون باشه.
بخشی از این اتفاقهایی که در واقع ورزشکار واقعا ناآگاهه، توسط مربی این اتفاق میفته، توسط عوامل بیرونی اتفاق میفته. وقتی نگاه بکنیم یک ورزشکار حرفه‌ای مگه چند ساعت در هفته در اختیار باشگاهه؟ حداقل در کشور ما قراردادها جوری بسته میشه که یه ورزشکار اگر 5 نوبت مثلا بخواد تمرین بکنه توی هفته، 5 تا 3 ساعت هم در نظر بگیریم میشه 15 ساعت، نه 20 ساعت، نه 25 ساعت. مابقی هفته برای خودشه، مابقی زمانها برای خودشه. و اتفاقی که میفته اینه که آدمهای ناآگاه مشاوره های غلط میدن، سبب میشن که ورزشکار آلوده بشه. این یک حقیقتیه وجود داره. آن چیزی که من فکر میکنم و به دوستانمون در حوزه در واقع نادو برمیگرده، خلأ قانونه. این که مربی که این اتفاق براش میفته با چه جریمه‌ای میخواد مواجه بشه؟ 2 سال ممنوع باشه، محرومیت رو داشته باشه، محرومیت رسمی داره، غیر رسمی داره کارش رو انجام میده. آقای صالحیان، ما با شما بحثمون باز هم رسید به بحث شیرین مکمل و در واقع مدیریت این محصولی که داره
در کشور ما استفاده میشه با توجه به تخصص حضرت عالی و اینکه حالا در واقع پی اچ دی تربیت بدنی دارید، حتما میتونید خیلی بیشتر به ما کمک بکنید تو این حوزه. به قول خانم دکتر حراتیان، ما اینجا نمیتونیم کاری انجام بدیم چون نگاه نادو، نگاه حتی آی او سی به مقوله دوپینگ نگاه پیشگیران است. بیشتر تاکید روی آموزش، بیشتر تاکید بر روی پیشگیری، آگاهی بخشی و مواردی از این دست. اینها رو چه شکلی واقعا میشه مدیریت کرد؟
با عرض سلام خدمت شما مجری توانمند، مهمانان عزیز و شنوندگان برنامه با ارتش رادیو گفتگو، چند تا موردی من یادداشت کردم، یه مقدار بس جدا شد. مورد اول این که من و سرخانم دکتر حراتیان که دور میشناختیم همدیگر جای مختلف تدریس میکردیم، الان مکمل دارو قاطی شد. من بیسم ایمونولوژی لیسانسم، ارشدم فیزیولوژی پزشکی، دکترام فیزیولوژی ورزش، 15 سالم مربیم، مربی رزمی بودم، الان مربی بدنسازیم. الان مکمل دارو رو جدا کنیم بعد بریم سراغ بقیه چیزا. آقای دکتر سعیدی عزیز فرمودن که آموزش. خب آقای دکتر آموزش، این همه شما دارین آموزش میدین سالهای متعدد، فرخون خانم به من کی گوش داده تا الان؟ آقا بد کلسترول میبره بالا، LDL میبره بالا، VLDL میبره بالا، کبد و چرب میکنه، ایتی و و غیره. کی تا الان گوش داده؟ کسی گوش نمیده. ما بیایم همش این بقیه موارد در جامعه بیایم بگیم هی بد بد، هر چی بگیم بد، میگن آقا ببینیم چیه که این بده. خب این مورد اول
که حالا من این رو در واقع آقای دکتر برمیگردم به شما، خواهش میکنم در موردش صحبت بکنید. اشاره کردم خلأ قانون، ضعف قانون، در واقع عدم ضمانت اجرا در این حوزه.
از چه جهت؟
از این که کسی که تخلف میکنه خیلی ساده با
آقا تخلف نکنه که مقام گاهی اوقات مقام قهرمانی نمیرسه. به طور مثال من دیروز از مسابقات لبنان برگشتم که ایران با بیشترین مدال رو برگشت، ورزشکارای ما به خاطر بعدشون نداشتن دوپینگ نتونستن مقام بگیرن.
در رشته بدنسازی
دوستانی که اونجا بودن دوپینگ داشتن از کشورهای مختلف. وقتی اون بالا قرار میگیره در قالب یک ورزشکار، داور داره نظر میده و من خودم مدرس بین‌المللی فدراسیون هستم و مدرس داوری هستم، وقتی میبینه بدن این زیباست کاری نداره که ایشون دوپینگ یا اینکه خودش طبیعی یا غذا خورده. میگه این
اگر خاطرتون باشه توی بحثی که دفعه پیش هم داشتیم و خیلی هم روش تأکید بود، اینه که بدنسازی رو از حوزه ورزش‌های دیگر باید جدا بکنیم. خب رشته بدنسازی به واسطه مدیریت چندگانه‌ای که در سطح جهانی داره، به واسطه مشکلاتی که داره، به واسطه تأکیدهایی که آی او سی داشته و این تأکیدهای آی او سی هیچ وقت در دستور کار مدیران در واقع تشکیلات جهانی قرار نگرفته، کلن تافته جدا بافته شده.
خب میم سراغ رزمی،
کلن نباید بریم به سراغش به زعم من و به نظر من.
میم سراغ رزمی یا فوتبال یا ورزش‌های تیمی. خب یه ورزشکارمون قرار 90 دقیقه تلاش کنه، قرار تو سه تا فایت، تو کشتی، تو تکواندو، تو رزمی. خب وقتی این ضعف بدنی داره و ورزشکارش پرقدرته، استفاده از برخی ساپلیمنتو داریم میگم، ما دراگو کلا ممنوع میگیم، دراگ اصلا بد، همه دنیا ورود نمی کنیم. حالا با همون ورود نکردنش هم در سر داریم ما. شما الان هر دراگی، هر دوپینگی که خانم دکتر میدونن از انانتاد گرفته تا تست ام جی اف، پپتاید ام جی اف که تو آمریکا داره تولید میشه، ایران سر صبح داره دیده میشه، بخواید من بیرون بهتون تحویل میدم با یک تلفن. اگر قرار نیاد تو کشور از کجا داره اینا میاد؟ چرا انقدر دست همه هست؟ چرا هر جا که ما بخوایم بریم دست من مدرس نه، دست همه مربی‌ها تو باشگاه هست. برای همین مربی‌ها در باشگاه مقادیر بسیار زیادی دارن درآمدشون طریق فروش مکمل، حالا و بعضن دارو داره میگذره که اونجا بس فیک بودنش میاد، مثلا خانم دکتر فهم بودن و غیره. خب وقتی این انقدر در کشور فراوانه، اول اینکه از کجا داره میاد؟ اون بس تایتل برنامه‌تون که فرمودین بس بیت المال و غیره، از کجا داره میاد؟ خب چرا در دسترس همه هست؟ اول جلوی اینو باید بگیریم. به طور مثال الان آقای دکتر، خانم دکتر، شما میخواین یک کتاب تهیه کنیم از آمازون، هممون مشکل داریم، دو بار سه بار به چهار نفر دیگه آخر بیخیالش میشیم دیگه، چون سخت خریدش از طرق مختلف مگه اینکه ویزا. خب وقتی این در دسترس ما هست همه تهیه میکنند، حالا کاری نداریم که همونم که الان هست با اینکه بده، باز بعدش هم فیک داره زده میشه، یعنی باز دارو داره میاد، دارو بده، میدونیم تست پرپیونات بده، موزل داره، بعضی تستا برامون ژنیکوماسی و غیره برامون میاره، باز همونم باز فیک همونم هست، یعنی بد اندر بد. این مورد اول. بس مکمل که شما فرمودین، خب یه وبه مکمل تکمیل کننده مواد غذایی. اگر قرار مکمل نباشد پس چرا تاییدیه وزارت بهداشت آمریکا هست، وزارت بهداشت ایران هست، از خود BCAA با مقدار 2-1-1 تو کشور داره میاد تا مقدار 21-1، از خود HMB داره میاد، از انواع ساپلیمنت، از انواع آنابولیک، انواع کراتین. پس اگر اینا بد جز 5-6 دسته گروه ساپلیمنت ها نیست، مورد تایید جهانی نیست، پس چرا تو کشور داره تاییدیه میخوره؟ خب پس چرا تو داروخونه هست؟ چرا ما هر داروخونه ای داریم میریم؟
سوالم به شکل مشخص اینه، چون آقای دکتر نوروزی هم به ما ملحق شدن، سوالم به شکل مشخص اینه، این مواردی که شما اشاره کردید استانداردهای بین المللی رو دارا هست یا نه؟
تو استاندارد بین المللی نداشته باشی که اصلا نمیره برای تولید.
خب
ما موزلی با استاندارد بین المللی نداریم که داره میاد، ما موزلمون با مکمل‌های داخله که چرا مردم داخل اعتماد نمی‌کنند، میرن با لیبلی که از جنس خارج استفاده می‌کنن، در حالی که همون جنس لیبل خارجم خودش هم داره پر میشه، داره فیک، یعنی همون هم داره داخل تولید میشه،
یعنی فیکه،
اونم فیک
تقلبیه.
چون ببین دقیقاً اون ساپلیمنتی که توی مثلا کشور آمریکا هست یا کشور آلمان هست محال مصابیون داخل ایران
این
برسه.
بحثیه که حالا من دوستانم رو خواهش می‌کنم که برن به سراغ مسئولان محترم وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو به ما ملحق بشن که ببینیم واقعا به چند نفر مجوز واردات داده شده، به چند نفر مجوز تولید داده شده. این بحث رو حتما باید از طریق دوستانمون در وزارت بهداشت پیگیری بکنیم، به شرط آنکه در واقع همه چیز رو نخوان گردن همگان بندازند. آقای دکتر غلامرضا نوروزی عزیز، رئیس محترم فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمون و دبیر ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو، سلام بر شما آقای دکتر نوروزی، عصرتون بخیر. آقای دکتر نوروزی؟
بله بله، الو.
سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه.
بله بنده هم سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، و تشکر از این برنامه خوبی که اجرا میکنید و در دستور کار قرار دادید، و عرض سلام و ادب خدمت مهمانان عزیز.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر نوروزی، ما بحثمون بحث دوپینگ هست و در واقع من ابتدای کلامم اشاره کردم که آن چیزی که مأموریت نادو هست، مأموریت وادا هست و مأموریتی که IOC تعریف کرده، یک نگاه پیشگیرانه است و قرار نیست که نقش قاضی رو بازی بکنه، قرار نیست که صدور حکم بکنه نادو در این خصوص، قراره که بحث رو به گونه‌ای مدیریت بکنه و موضوع رو به گونه‌ای پیش ببره که ما یک نگاه پیشگیرانه رو ببینیم که در حوزه دوپینگ حاصل شده. بحثی که آقای دکتر سعیدی و خانم هراتیان داشتن بحث آموزش بود، این که باید آموزش هر چه بیشتر باشه و هر چه بیشتر در واقع مسئله آموزش جدی گرفته بشه. آقای دکتر صالحیان میگن خب این همه سال ما آموزش دادیم و در واقع نتیجه مطلوب عاید نشده. نگاه شما در نادو و در فدراسیون پزشکی ورزشی به این مقوله چگونه است؟
بله، خب استفاده کردیم از فرمایشات جنابعالی. خدمت عرض می‌کنم، من به دلیل اینکه دیر به برنامه شما پیوستم و اطلاعی ندارم که مباحث چی برگزار شده، ولی خدمت
من یه خلاصه رو گفتم خدمتتون.
بله، برای خدمت عرض بکنم که خب نادو و وادا بر اساس مصوباتی که دارن و آیین‌نامه‌های وادا هم کد هست، هم برنامه مدیریت نتایج رو داره، هم برخورد و هم صدور حکم به شکل قانونی. منتها خدمت عرض کنم که ما نقش دو تا نقش داریم، یکی نقش پیشگیری که از طریق آموزش دوستان گفتن انجام میشه، و یکی هم بحث برخورد با خاطیانی که وجود داره در این زمینه. خب در بحث آموزش و پیشگیری، ما طبق روال هر سال میلادی شروع 3-4 ماه مونده به پایان هر سال یا آغاز سال میلادی جدید، ما لیستی که از طرف وادا اعلام میشه، لیست مواد ممنوعه و روش های ممنوعه رو ترجمه میکنیم و در اختیار فدراسیون‌ها و در داخل سایت خودمون قرار میدیم و به شکل کتابچه‌ها و کارت‌های جیبی در اختیار ورزشکاران و جامعه ورزش قرار دادیم، چه بخصوص ورزشکاران حرفه‌ای. و تا حدودی هم الان دیگه ورزشکارای ما، به خصوص ورزشکاران حرفه‌ای ما، دیگه استاد شدن و خودشون واقعا واقف هستن که خودشون مدیریت بکنن. ولی خب هنوز اون لایه های پایین خب ممکنه اونها به لحاظ آموزش یا دسترسی نداشته باشن یا این آگاهیشون در نقش این که دست به علت عدم دسترسی اون آگاهی نتونن کسب بکنن به این موارد پرداخت میشه. من دو تا موضوعی باز هم جدا بکنم. یکی بحث مکملات، این آخر متوجه شدم که دوستان داشتن مطرح میکردن، اصلا ما بحثی رو بحث مکمل نداریم. مکمل که خب ثابت شده که در ورزش خوب دارن استفاده میکنن ورزشکارهای حرفه‌ای ما، اما همین مکمل